سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی. جلسه 95، 27 خرداد 1360 برابر با 14 شعبان 1401. موضوع کبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین. بحث راجع به طریقه معالجه کبر بود. گفته شد علمای اخلاق دو راه را پیشنهاد میکنند، یکی راه علمی و دیگری راه عملی برای این بیماری روانی که انسان او را مداوا کند. اما راجع به راه علمی، در جلسه گذشته راه‌هایی را صحبت کردیم و گفته شد خود این که انسان نسبت به این حالتش بنشیند و تفکر کند آیا این مقایسهش صحیح است یا نه، از او گذشته آیا ممکن است عادتاً انسان اطلاع پیدا کند بر رذایل و فضائل غیر خودش و همچنین بر رذایل و فضائل خودش بعد معادله کند، سپس حکم کند به این که من برترم از او. و بالاخره جهت سوم این بود که انسان توجه به این نکته کند که آیا در یک مقطع خاص زمانی اگر بر فرض فضیلتی بر غیر داشت، آیا این موجب می شود که همیشه بر او فضیلت داشته باشد که به طور مطلق حکم کند من بهتر از او هستم؟ این جهاتی بود که در جلسه گذشته بحث شد. نتیجتاً باید انسان هیچگاه خودش را بر دیگری مزیت ندهد و پیش خود اینطور حساب نکند که من برتر از دیگری هستم. در اینجا علمای اخلاق، مخصوصا مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، مطلبی را به نحو اشکال مطرح می‌فرمایند و جواب می‌گویند و آن این است: آیا ممکن است به این که انسان واقعیت‌ها را ندیده بگیرد؟ آیا فضیلت با رذیلت مساوی است؟ آیا به تعبیر من بود و نبود یکیست؟ یعنی چه؟ مثلا انسانی که دارای علم است با دیگری که فاقد علم است، یعنی جهل، آیا می شود شخص عالم بگوید به این که علم مساوی با جهل است؟ یا شخصی که اهل ورع و تقواست با دیگری که دستش آلوده به معصیت است و فسق، آیا انسان میتواند بگوید تقوا ورع با فسق و فجور مساوی است؟ نه از نظر عملی، از نظر روحی اون حالت پرهیز از گناه که در انسانی است با اون حالت بیباکی که در روح غیر است نسبت به گناه آیا مساوی است؟ و بالاخره آیا وجود با عدم مساوی است؟ این که دانشمند است، عالم است، با اون که فاقد علم است، یعنی این صفت نیک را ندارد، آیا وجود و عدم مساوی است؟ نه. پس بنابراین چگونه علمای اخلاق می‌فرمایند انسان هیچگاه نباید در هیچ رابطه‌ای خود را بر دیگری مزیت بدهد؟ و حال اینکه فضیلت‌ها مزیت‌ها هستند، آیا می‌شود این واقعیت‌ها را ندیده گرفت؟ این اشکال. لذا نمی‌شود گفت به این که این واقعیت‌ها را ازش چشم پوشی کن، چون هست. بودهایی است در مقابل نبود، یا فرض کنید رذیلت‌هایی که در غیر است. اینو دقت کنید، رذائلی که در اوست، صفات زشتی که در طرف مقابل است و در این نیست، باز همینطور. اما جواب، بحثی را که راجع به کبر است این است: یک وقت هست انسان می‌خواهد بگوید علم برتری دارد نسبت به جهل، این شبهه نیست. تقوا فضیلت است و حالت بیباکی نسبت به معصیت رذیله است. این زیباست و آن زشت است، این مورد بحث نیست. یک وقت هست میخواهد بگوید انسان در رابطه با این مزیت‌ها، من ذاتاً برتر از او هستم. اینو دقت کنید. فرض کنید انسانی که دارای علم است، انسانی که دارای تقواست، یا یه فضیلت انسانی، عفو است، کرم است، جود است، شجاعت است، امثال اینها، بخواهد بگوید ذاتاً من بر او برتری دارم و مزیت، در رابطه با این مزیت ها، این غلط است. چرا؟ جهت این است: مزیت ذاتی هیچگاه از شیء قابل انفکاک نیست. ذات یک شیء بر دیگری آنگاه مزیت دارد که این به طور مطلق باشد، نه وقتی دون وقت دیگری. مزیت ذاتی معناش این است که این مزیت قابل انفکاک نیست از این شیء. ترجیح ذاتی در ارتباط با مزیت ذاتی معناش این است که در هیچ مقطعی از زمان قابل انفکاک نیست. اما تمام این فضائلی را که انسان در رابطه با اوست، چه علمش باشد، چه ایمانش باشد، چه فضائل انسانی دیگری باشد، گفته شد دست خوش زوالند. چون اون چیزی را که موجب مزیت می‌خواهد بشود دست خوش زوال است، پس مزیت ذاتی نیست. چون مزیت ذاتی نشد، بنابراین حکم به برتری یک شیئی نسبت به شیئی به طور مطلق عقلاً غلط است. علم مزیت است، اما این مزیت ذاتی انسان نیست، دستخوش زوال است. ایمان مزیت است، اما دستخوش زوال است. تقوا مزیت است، دستخوش زوال است. و همچنین تمام فضائل انسانی چون دست خوش زوال هستند، موجب مزیت ذاتی انسان بر انسان دیگر نمی شوند. و همچنین طرف مقابل فسق که در طرف مقابل هست، یعنی اون حالت بیباکی و تجری که روح نسبت به معصیت و نافرمانی دارد، اون هم ذاتی او نیست، به تعبیر ما عرضی است. چون عرضی است، دست خوش زوال است و نمی شود به طور مطلق طرف مقابل را در رابطه با این حالت زشت روحی حکم کرد به بدیش به طور مطلق، نه. بنابراین نتیجتاً بحثی را که راجع به تدبر و تفکر نسبت به مقایسه‌ای که انسان می‌کند خود را با دیگری در رابطه با مزیت‌ها و فضیلت‌هایش، و گفته می‌شود نتیجتاً نباید خود را مقدم بر او بداند و حالت کبر برای روحش پیدا شود، جهت این است که این مزیت‌ها دست خوش زوال است و موجب مزیت ذاتی نمی شود بر دیگری، چون قابل انفکاک است. و همچنین رذیلت ها در طرف مقابل، علمای اخلاق از این جهت و از این نظر می فرمایند، نه اینکه می خواهند اصل مزیت را منکر شوند، نه. کسی منکر مزیت علم نیست، تقوا نیست، اصل مزیت ها، اصل فضیلت ها، اینها فضیلت است، اما اینها موجب نمی شود انسان در ارتباط با این امور عرضی خودش را ذاتن بگوید به از دیگری هستم، به این تعبیر. و چون کبر گفتی مقطعی نیست، و کبر اینطور نیست در ارتباط با یک فضیلت خاص فقط مطرح بشود روی رو، بلکه در ارتباط با یک فضیلت تمام روح این بیماری را پیدا می کند، گسترده تمام روح را می گیرد و خود را برتر از او می داند. کبر این است و لذا گفته می شود از رذایل است. و از طرفی از نظر مکتبهای الهی یک معیار برای فضیلت بیش نیست و اون قرب به خداوند است، و در مقابل اون چه که موجب بعد است او رذیلت است برای انسان. معیار قرب از نظر فضیلت و مزیت و طرف مقابلش بعد است، و چون خود قرب و بعد دست خوش زوال است در این عالم، لذا باز هم انسان در رابطه با قربش به حق نمیتواند خود را مقدم بداند بر دیگری. همون معیار سابق هم اینجا هست. بلی، اونگاه که از این عالم رفت، اگر متقربن الالله رفت، اونگاه مزیت دارد. اونگاه که مزیت دارد، بحثی راجع به بیماری روح مطرح نیست. اونجا این کسرات برطرف می شود و این مسائل دیگه مطرح نیست تا بخواهد خود را با دیگری مقایسه کند و سپس بگوید برتر از او هستم. لذا شما نگاه کنید در آثار اسلامی اصلاً یکی از معیارها برای شناخت این که انسان بداند قرب به خدا دارد یا نه، صفت ضد کبر مطرح می شود. و یکی از معیارها برای این که خود را بداند بعد نسبت به حق دارد یا نه، صفت کبر را مطرح می کند. روایتی است دارد مرحوم نراقی نقل می کند: اوحى الله تعالی الى داوود، خداوند وحی فرستاد به سوی داوود: یا داوود، ای داوود، کما ان اقرب الناس الى الله المتواضعون، همونطور که نزدیکترین مردم به سوی الله کسانی هستند که دارای صفت تواضع هستند، یعنی ضد کبر. کذارک، همچنین، ابعد الناس من الله المتکبرون، اونهایی که بعد نسبت به خدا دارند از مردم کسانی هستند که مبتلا به این بیماری کبر، خود بزرگ بینی در مقایسه با مردم هستند. نتیجتاً چه از نظر مکتب‌های الهی و چه از نظر علمی اگر مسئله را انسان رسیدگی کند، می‌بیند نباید هیچگاه انسان برای خود نسبت به دیگری مزیتی ذاتی قائل شود و در این رابطه اون بیماری برایش پیدا شود. خب، یکی دیگر از راه‌هایی را که از نظر علمی مؤثر است که جلوگیر باشد برای رشد کبر و از طرفی معالجه‌ای باشد که انسان این بیماری را از خود دور کند، مسئله توجه به این جهت که کبر موجب زورگویی است به دیگران. اونهایی که مبتلا به این بیماری هستند و این بیماری شاخه‌هایی در اونها دوانیده، چه از نظر زبانی یا عملی، اینها کسانی هستند که خود را بر دیگری تحمیل می کنند. این که گفته می شود زورگویی در رابطه با این جهت، تحمیل می کنند خود را به دیگری در هر رابطه ای می خواد باشد. اینجا من تذکر بدهم اشتباه نشود. یه وقت هست انسان در رابطه با خود میخواهد تحمیل کند مطلبی را، یک وقت هست در رابطه با خداست. این دوتاست. اگر در رابطه با خود بود، منشأ اساسیش خود بزرگ بینی است در مقایسه با دیگران. همین حالت زشت کبر است. ولی اگر در رابطه با خدا بود، نه، یکی از بزرگترین فضائل انسان مکتبی است که به نام امر به معروف و نهی از منکر، این در فقه اسلام جلوه‌گر میشه. اینا دوتاست. این که گفته میشود تکبر منشأ زورگویی و تحمیل است، اینجا راهزنی نکنند. یک وقت تحمیل کردن در رابطه با خود است، خودیت اینجاست که ریشه‌اش تکبر است. یک وقت در رابطه با خداست، این تکبر نیست، این فضیلت است. قرار است توجه به این جهت کند انسان که این بیماری منشأ زورگویی است. باز توجه دیگر و اون مسئله معنویت، یعنی پیامد زشتش در قیامت. روایات ما زیاد داریم نسبت به این جهت، پیامد زشت کبر از نظر قیامت. من اینها را به سه گروه تقسیم می کنم و برای هر گروه نمونه ای را می خوانم. اول، انسان متکبر وقتی در قیامت محشور می شود، راجع به کیفیت حشرش ما در روایات داریم به تناسب حالت زشت روحیش به همون تناسب حشر پیدا می کنه. روایت در اصول کافی است، صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می‌کند، باب 58. دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر. متکبرین اینها قرار داده می شوند به صورت مورچگان کوچک. تتوتعهم الناس، مردم در قیامت اینها را پایمال می کنند. حتی یفرغ الله من الحساب، تا اینکه خداوند فارغ شود از حساب بندگان. در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، دارد یحشر الجبارون والمتکبرون یوم القیامه، حشر پیدا می کنند زورگویان، کسانی که مبتلا به این بیماری زشت خود بزرگ بینی در مقایسه با مردم هستند، در روز قیامت یوم القیامه فی صور الذر، به صورت مورچگان کوچک، تتهم الناس، پایمال میکنن مردم اونها را، لهوانهم علی الله تعالی. چرا؟ برای این که اینها نزد خداوند خار و کوچکند. این از نظر کیفیت حشر اونهاست. و اما در رابطه با بهشت در قیامت، این تناسب رو دیدی بین این حالت روحی با اون حشر قیامتی؟ تناسب اینجا هرچی خود را بزرگ ببیند در مقایسه با دیگران، خدا در قیامت اونچنان تلافی میکند، اونقدر کوچک محشور میشوند و زیر دست و پای مردم. اگر خدا بخواهد بکوبد، بد میکوبد، به تعبیر ما بد از نظر ما و الا از نظر واقع خوب میکوبد. و اما از نظر وضع اونها با بهشت، ما در روایات داریم که اینهایی که دارای چنین رذیله‌ای هستند داخل بهشت نمیشوند. روایت در اصول کافی صاحب وسائل در همین ابواب جهاد نفس نقل می کند، زراره نقل می کند از امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما قالا، فرمودند لا یدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر، داخل بهش نمی شود کسی که در دلش خردلی از کبر باشد. و اما از نظر جهنم، خب وارد بهشت نمی شوند، اینها وارد جهنم می شوند. موقعیت اینها در جهنم چگونه است؟ دسته سوم از روایات، روایت در اصول کافی است، ابن بکر است نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه، حضرت فرمودند ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین، اینها یک محل خاصی در جهنم دارند، در دوزخ دارند. یقال له سقر، به او گفته می شود سقر. شکا الالله عز و جله شدت حره، محل اینها در جهنم، به خدا شکایت کرد از شدت حرارتش. محل متکبرین در جهنم به خدا شکایت می کند از شدت حرارتش. و سأله عز و جل ان یأذن له ان یتنفس، از خدا درخواست می کند سقر، این که خدا اجازه دهد که او نفسی بکشد. فتنفس فأحرق جهنم، نفسی می کشد سقر، با نفس کشیدن او جهنم به آتش کشیده می شود. روایات زیاد داریم، دوستان مراجعه کنند به ابوابی را که من شمارش کردم در وسائل 58 59 60 ابواب جهاد نفس، زیاد است روایات. من هر چه خواندم تا به حال نمونه بود. این هم وضع جهنم اونهاست. انسان اگر از راه علمی بخواهد خود را اصلاح کند در رابطه با این بیماری، بنشیند، فکر کند، تأمل کند نسبت به این پیامدهای زشتش در دنیا، در آخرت، و این موجب می شود که رفته رفته این بیماری معالجه بشه. یعنی انسان یک مبارزه داخلی درونی را آغاز کند در روحش و او را بشکند. و اما معالجه عملی، میخواستم وارد بشم به معالجه عملی ولی دیدم چون امشب مصادف است با شب ولادت امام زمان صلوات الله علیه، و از طرفی رابطه ما یعنی تمام موجودات با حضرتش از نظر واقعی یک ربطی است که باید گفت هستی ما از اوست. دیدم گذشتن صحیح نیست و چند دقیقه ولو به نحو فشرده و اشاره نسبت به حضرتش صحبت کنم. اولیاء خدا و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، از انبیاء و معصومین، اینها غرض از خلقت هستند. این بحثی است در جای خودش که غرض از خلقت ما سوى الله عبارت است از وجود انسان کامل، و در همین رابطه هم هست که عقلا باید در هر زمانی انسان کامل باشد، چون اگر نباشد باید خلقت منقطع شود. البته این بحثی است در جای خودش، فقط اشارتاً گفتم. نتیجتاً ما سوای این انسان کامل در زیر سایه وجود اوست که متنعمند. اگر او نبود خلقت نبود. لذا این جملاتی را که در روایات هست نسبت به وجود مقدس امام زمان که دارد به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء، اشاره به همین جهت است. در زیر سایه این روح عالم امکان است که بقیه ممکنات متنعم هستند. من راجع به این مسئله بحث کردم ولی برای روشن شدن مثالی را بگویم. شما خودتان این پیکره ظاهریتان را در نظر بگیرید. این پیکره ظاهری هر انسانی مرکب است از میلیون ها موجودات زنده، سلول ها. اما آیا این پیکره اون روحی را که این پیکره را به حرکت در می آورد عبارت از اون نفس حیوانی سلول هاست؟ نه، اون روح سراسری امر دیگری است. که میگم من که میگم غرضم این سلول های من نیست، اون روحی را که متعلق است به این بدن و با تدبیر او این بدن حرکت میکند، اون موجود دیگری است. با اینکه خود بدن هم موجودات زنده دارد، کوچک و تشکیل دهنده این پیکره هستند. آیا غذایی که شما میخورید برای دوام وجود و حیات سلول هاست؟ اصلا سلول نمیدونید شما چی بس آدم متوجه نیست. میگه من میخوام زنده بمونم، یعنی روح دوام پیدا کنه، نه این سلول ها. این که این پیکر سر پا می ایستد، حرکت می کند، هر نوع حرکتی بخواهد بکند، این به فرمان اون روح است. سر پا بودن این پیکر یعنی زنده بودن، اونی که موجب می شود این هیکل متلاشی نشه. اون روح است که سر پا نگه می‌دارد بدن را. اگر اون روح مفارقت کنه چه میشه؟ تمام اینها متلاشی میشه. و در این حال با بودن اون روح می‌بینید سلول‌ها هم زنده میشن، میمیرن، پیدا میشه باز از بین میره. اونا یه حیات دیگری واسه خودشون دارن، سلول‌ها حیات دیگری دارن، ولی در این حال روزی که به سلول میرسد برای ارتزاقش در زیر سایه غذایی است که باید برسد روح دوام پیدا کند. در زیر سایه اوست اینها، بهشون غذا میرسه. و از طرفی اگر روح برود همه اینها چی هم؟ از هم میپاشن. یه مثالی است البته برای نزدیک شدن به ذهن. این که در روایات دارد به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، از نظر واقع اینها مجرای فیض حق هست. مثل روح میمانند در مقایسه و ارتباط با پیکر. گفته می شود قلب عالم امکان است، از نظر وجودی این چنین است. در هر عصری ولیجی مطلق باید باشد، یعنی انسانی کامل، و در زیر سایه اوست بقیه موجودات بهشان روزی رسانده می شود. و اگر او نبود همه موجودات ما سوی الله دست خوش نیستی بودند. لذا در روایات داریم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر این حجت نبود زمین از بین می برد و در خود فرو می برد اهلش را، کنایه از این که از بین می رفتند. این از نظر نقش وجودی ولی مطلق در هر عصری، که در عصر ما وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه است. امام زمان هم مجرای فیض حق است و هم مجری احکام حق است. لذا گفته می شود ولی الله اعظم هم ولایت تکوینی دارد به طور مطلق و هم ولایت تشریعی به این معنا. ولایت تشریعی مسئله است در ارتباط با رسول اکرم که احکام الله را ابلاغ می کند به بشر، ولی نقشی را که امام زمان دارد این است که اجرا کننده احکامی است که پیغمبر اسلام آورده در سطح جهانی، به پاسدارنده عدل است، قسط است، در ارتباط با این جهت که مجری احکام الله است در سطح جهان. به دست مبارک اوست که احکام الله در سراسر عالم اجرا می شود. لذا در روایات داریم وقتی که پیغمبر اکرم شبی که به دنیا آمد دارد منادی بین زمین و آسمان ندا کرد جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ولی در روایات دارد که وقتی امام زمان صلوات الله علیه به دنیا آمد، در روایت دارد که این طفل را آوردند خدمت امام عسکری صلوات الله علیه پدرش دادند، امام یازدهم نگاه کرد به بازوی راست این فرزندش، دید این آیه نقش بسته است جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. شاید اشاره به این جهت است شبی که رسول الله به دنیا می آید پیغمبر اسلام منادی ندا می کند جا الحق، یعنی این مولود مولودی است که بیان کننده احکام حق الهی است که با بیان احکام و حقایق الهی باطلها از بین می روند، وظیفه‌اش ابلاغ است. ولی این مولود که به دنیا می آید یعنی امام زمان صلوات الله علیه، این بازوی توانای الهی است برای اجرای احکام اسلامی در سراسر جهان. این قوه مجریه حق است و اون نیروی بیان کننده احکام حق است. لذا اونجا در روایات اونطور تعبیر دارد و در اینجا اینطور نقل می کند. لذا وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه هستی او جوریست که بقیه موجودات هستیشان بستگی به هستی او دارد و ولایت او از نظر تکوینی گسترده است نسبت به ما سوای خدا و از نظر تشریعی یعنی از نظر احکام او اجرا کننده جمیع احکام الهی و بازوی توانای الله است
برای بپا داشتن قسط و عدل الهی در سراسر جهان. لذا بد نیست این جمله را که علما در بحث اصول مطرح می کنند بگویم. فرمایند وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه من. وجودش لطفی است و تصرفاتش لطف دیگری است. تصرفاتی را که می کند از نظر راه نمون کردن انسانها به سوی اجرای احکام الهی یا اجراء احکام الهی به دست مقدسش، این لطف دیگری است. و این که در میان جمع ظاهر و آشکار نیست، این نقصی است که از ماست و عدمه منا. هنوز جامعه بشری شایستگی پیدا نکرده است و اون عددی را از انسانها که باید در رکاب مقدسش باشند هنوز اینها تحقق پیدا نکردند. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.